أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. سيما حجة ابن الحسن الأسكري عرفنا لترابه نهضة الحضارة. بعد دوستان فرمودن که این بحثای حرف فلسفه هم که داشتیم انتقام تو غرب سنتی یونان یا رم باستان و شاید چندان میدونه مدارس برای ما مفید نباشه. اگر فلسفه غرب میپرداختیم شاید مفیدتر بود. اینو تو سنفه از دوستان مطرح کرد. اصلا خلاف عزیزان این چندها رو بگم که بدون شک دانستن تاریخ فلسفه غرب و غرب معاصر و جدید چیز اوجب واجب است. این یقینا جدیدترین مکاتب فلسفی که الان در دوران معاصر هست رو باید در حد وقت خودتون باید بدانید. فلسفه پدیدارشناسی رو، فلسفه اگزیستانسیالیسم رو، فلسفه پوزیتیویسم رو، فلسفه تحلیل زبانی رو، فلسفه هرمنوتیک رو، اینا رو باید بدونید. و حتی دانستن اینا از فلسفه کانت، هگل یا فیلسوفان عقل‌گرای بعد از رنسانس مثل اسپینوزا، لایبنیتز یا فیلسوفان تجربه‌گرای بعد از رنسانس مثل فرانسیس بیکن، جان لاک، برکلی و ماننده ها به مراتب اهمیت بیشتری دارد. ولی فلسفه غرب و تاریخ فلسفه غرب مثل حلقات یک زنجیر می‌بینید. یعنی بدون دانستن فلسفه جدید فلسفه معاصر رو نمی‌فهمید. یعنی تا ندانید بعد از رنسانس چه تحولی پیدا شده در غرب، چه ارتباطی بین اندیشه‌های بیکن و باخلی و جان لاک و جان استوارت میل از یک طرف و فیلسوفان عقل‌گرای مثل اسپینوزا و دیگران از طرف دیگر، اگر ارتباط اینا رو ندانید نمیتونید این نکته رو بیابید که مثلا چه تحولی در ذهن هیوم ایجاد شد و چگونه فلسفه کانت به وجود آمد. تا فلسفه هیوم رو ندانید کانت رو نمیفهمید. تا فلسفه تجربه گرایان رو ندانید هیوم رو نمیفهمید. تا فلسفه عقل گرایی رو ندانید تجربه گرایی رو نمیفهمید. تا اینا رو خوب نفهمید فلسفه های معاصر رو نمیتونید ببینید چی میگه. و تا فلسفه های قرون وسطا و فلسفه های یونان باستان رو نفهمید نمیتونید ببینید چرا تحول بعد از رنسانس ایجاد شد. راجع دارید که تحولات در فلسفه غرب که این گونه در هم تنیده هم. پس بنابراین آیا این مقدار از فلسفه غرب که ما میخونیم که نهایتا ممکنه خیلی هنر کنیم دوره هلنیزم رو یا قرون وسطا رو تبر کنیم آیا کافیه؟ قطعا نه. ویده این که لازم از این مراحل رو پشت سر بذارید شکی نداشته باشید. من تا اینجایی که خدمتون براتون درس گفتم به عزیزتون حب کردم. این دقیقا هشت واحد درسی رشته فلسفه کارشناسی دانشگاه تهران. یعنی ما کل درس هشت واحدی رو تو دو واحد برای شما گفتم. خیلی برای من راحت هم بود که بیان اصلا فرض کنید از فلسفه های اگزیستانس برشو شروع کنید. شاید از این داره ذوق و سلیقه من هم بیشتر میپسندیدم این رو تا بیان از یونان باستان و این چیزا بگم براتون. اما اینا خلقه های زنجیر هم به هم پیوسته هستن، باید زمینه و بستر کار شما فراهم بشه که بعد انشاءالله اگر خواستید منابع رو حتی اقل طریق فلسفه کاپلستون رو ببینید که به هر حال اطلاعات کلی از کل تاریخ فارسی قبل دستتون بیاد. شاید اشکال از برنامه‌ریزی آموزشی باشه که یه درس دوواحدی رو برای این اختصاص دادن، آنها باید دیگر نهایه نمیدونم 10 واحد 15 واحد چند واحد برای توی کنشتن 30 واحد بله باید فلسفه چارش فلسفه قبل انصافا دو واحد جواب نمیده. بلازم من پیشنهاد میکنم خدمت دوستان حتما یه فرصتی رو اختصاص بدید که در حال این تاریخ فلسفه ادامه پیدا بکنه و درس مرسونم تاریخ فلسفه جدید و معاصر رو حتما بگذرانید، لااقل اطلاعات مختلفی از دیدگاه‌های اندیشمندان دستتون بیاد. برحال اگر گفتن تجربه گرایان آنتریست ها فرقشون به پوزیتیویست ها برای تو نوشن بشه، مثلا تفاوتی که اینها با فیلسوفان تحلیل زبانی دارن باز روشن بشه. هرچند الان مثلا در اشتای فلسفه دوره دومگری باید یه دست دو سه واحدی استاد میاد فقط مثلا کارش رو توضیح میده، توجه دارید فقط به یک شخصیت میپردازه، یا مثلا مارکس یا هگل یا های دیگه. حالا من نمیخوام بگم به توی تفصیل مثلا بخواید کار بکنید، شما لازم هم نباشه برای یک متکلم، اول شما رشتتون کلام رشتتون فلسفه نیست، کسی هم رشتش فلسفه غرب باشه هم نمیتونه همه فیلسوفان رو به توی تفصیل خودش کار بکنید. شما باید یه فیلسوف مثل مولاسادار اگر وقت کسی دقیق بفهمه چی میخواد بگه واقعا نیازه به این که 18 سال درد بگیر تو بفرم اون مسجده چی میخوام بیم. ها فیلسوفانی در غرب هم بودن که از قوت علمی بالای برخوردار بودن، شناخت مثلا این شخصی مثل هگل واقعا کار دشواری است، کسی به حسابیه که ادعا کنه من هگل خوب شناختم، هایدگر خوب شناختم، اینا برای کسانی هم که عمری تلاش کردن به یک مکتب نظام فلسفی ابداع کردن، حتی وقتی شروع نگردن میراث گذاشته برای گرفتن. من خدمتتون از کردم آقای پروفسور بوده وقتی آمد ایران رئیس دپارتمان فلسفه بود در ایتالیا، بهشو سوال کردم که چه توصیه ای معمولا به دانشجوی فلسفه داری، بهشون گفتم توصیه میکنم که ارسطو و افلاطون رو خوب بخونن، تا ارسطو و افلاطون رو خوب نخوندن وارد آکادمی من نشن، همونطوری که افلاطون توصیه میکرد تا کسی ریاضیات نخونده وارد آکادمی من نشن. یعنی این گونه این فیلسوفان گذشته تأثیر گذار بودن و فیلسوفان بعدی، توجه دارید ازا این مباحث رو بیروده نپندارید، قطعا برای ادامه بس این مباحث برایتون لازمه، ولی خب برحال اگر حالا چه برای سطح چارتون یا اینجا اگر بعدها زمینه این فراهم شد لازمه که فلسفه‌های معاصر و جدید رو در ادامه این بحث‌ها دنبال کنید. از کنم یه مختصری در باب دیدگاه سیاسی و فلسفه سیاسی ارسطو هم مطالبی از کنم، بعد بریم سراغ دوره هلنی. ارسطو از مدینه و شهر به عنوان دولت شهر یونانی یاد میکنه و هر اجتماعی رو معتقد است یک غایتی دارد و خیر اعلای انسان که همه زندگی اخلاقی و عقلانی هست باید به خیر اعلای زندگی اجتماعی انسان هست، همون چیزی که از تعبیر کنیم به فضیلت اخلاقی و فضیلت عقلانی. می فرماید بین مدینه و خانواده و دهکده تنها از نظر کمی تفاوت وجود نداره، به لحاظ کیفی و نوعی هم اینا با هم متفاوتند. تنها در مدینه هست که انسان میتونه زندگی نیک و کاملی پیدا بکنه، سرش هم این است که انسان ها مدنی هم به طبع هم دلی ارسطو از آن بود که انسان باید زندگی اجتماعی داره داشته باشه با افلاطون، افلاطون نظر مثبتی داره ولی افلاطون معتقد بود که انسان ها مدنی بالاضطرار یعنی یه نیازهایی دارن برای رفع نیازها ناچارن زندگی اجتماعی بنا بنهم چون بدون زندگی اجتماعی نیازها قابل رفع نیستن. ولی ارسطو معتقد است که انسان مدنی به طبع است، طبیعتا میخواد زندگی اجتماعی داشته باشه و به طبع حیوان سیاسی است. این تعبیر ارسطو است، سیاسی که میگه معنی اجتماعی. در از آن مدینه حتی بر خانواده و فرد هم حق تقدم داره. از نظر ارسطو انسان ها استعدادهای عقلی و ظرفیتهای جسمانی مختلفی دارن، ولذا در جامعه باید قائل به شئون و مراتب مختلف بشه. ولذا حتی وجود بردگان رو هم ایشون لازم میدونه و مشروعیت برای بردگان قائله. طبیعت بردگان میفرماید کمتر از طبیعت انسانی است. یک موجودی هستن بین حیوانات و انسان ها، ولذا در جامعه وجودشون لازمه و جایگاه خودشون رو در حفظ کنند. در بین انواع حکومت ها، وقتی در کتاب سیاست انواع حکومت های پادشاهی، اشرافگری، توانگران، جباران، متفاخران، حکومت های توده‌ای یا دموکراسی رو معرفی میکنه، همه رو نقد میکنه و می‌فرماید همه شهروندان باید به نوبه خودشون در اداره جامعه و در حکمرانی جامعه و قانون‌گذاری جامعه باید سهیم باشن. همه مردم در مدل‌های مختلفی که نام برده شد معمولاً یه گروه خاصی هستن که در حکومت سهیم هستن. مثلا در مدل افلاطونی نخبگان سهیم هستن، در مدل اشرافیون اشرافگرایان سهیمه، در مدل دموکراسی اون توده فقیر مردم سهیمه. در مدل جبر حکومت دیکتاتوری و جباری یه گروه خاصی که جباران هم سهیمه، بعد همه مردم سهیم باشن. لذا ارسطو معتقد است که بهترین مدل حکومت جمهوری هست که همه مردم برای منافع درست همه مردم مشارکت میکنن، نه بخشی از مردم. حالا این تحقق پذیر است یا نه بحث دیگه است. تفصیل این بحث رو در کتاب جامعه مدنی و حاکمیت دینی عرض کرده ایم. این مدل جامعه مدنی و سیویل سوسایتی که ارسطو قائله یک نوع مدل جمهوری خواهی است، نه مدل ارز کنم فیلسوف پادشاهی هست که افلاطون مطرح میکرد، نه این مدل دموکراسی که سقراط نقش کرده، بلکه یک مدل دیگه ایست که اشاره سهمی کن به مدل جمهوری که همه مردم سهیم نه دنبال منافع همه مردم، نه منافع درستشون نه منافع نادرست. مدلی که الان رواجه خوب در واقع همه مشاهد سهیم نیستن، باز رأی اکثریتی حاکمه حاضر دارید. البته دموکراسی که در آتن مطرح بود این بود که توده ترس کنم مردم فقیر اینا مشارکت میکردن، مثلا افراد منها ثروتمندان اینا نقشی نداشتن، باز یک گروهی رو حس میکردن. در مدلی که الان هست اینه که همه مردم حق رأی دارن، هر کسی به سن قانونی رسید میتونه در انتخابات شرکت کنه، ولی اونی که برای حکومت میکنه حکومت یک گروهی هست در گروه دیگر. الان اگر مثلا نصف به علاوه یک اومدن از واجدین چون رای دادن این شخص حاکم میشه، ولی از کنم نصف منهای یک از کنم کسی دیگه رو انتخاب کرده باشه. همین مشکلی که ایشو داره همینه که این نحوه تحقق این نظام جمهوری رو دیگه واضح بیان نکرد. پس برای خودتان شما این تا اینجا ما مکتب عقلگرایان یونان باستان رو که سرآمد اونها سقراط و افلاطون و ارسطو بود رو بحث کرد. مکتب دیگری که در بهش بپردازیم مکاتبی است که در دوران هلنیزم تحقق پیدا کرد. HELLENISM دوره هلنیزم اگر بخوام بیان بکنم در کدام مقطع فلسفی قرار داره، به طور کلی من کل تاریخ فلسفه غرب رو در 7 دوره تعریف کردم. البته بعد 2-3 دوره کردم، بعد 4 دوره ذکر کردم. دوره اول دوره حکمای پیش از سقراط که در واقع فیلسوفانی بودن که عمدتا سوال اصلیشون این بود که آیا این کثرت ها رو میشه به وحدت برگردون یا نه. دوره دوم دوره عقل‌گرایان یونان باستانه که سقراط و افلاطون و ارسطو بودن که یک نظام نسبتا جامعی از فلسفه عرضه کردن، مخصوصا افلاطون و ارسطو. دوره سوم دوره هلنیزم هست که پس از مرگ ارسطو شروع شده، یعنی تقریبا از حدود قرن 4 قبل از میلاد تا 4 بعد از میلاد ادامه پیدا کرد، این تا آغاز تقریبا قرون وسطی، این دوره 800 ساله ای. مرحله به دوره 4 دوره قرون وسطی هست که از قرن 4 پنجم شروع میشه تا قرن 15 یک دوره حدودا 1000 سال که معروف است به دوره قرون وسطی. دوره پنجم دوره رنسانس است که از پنجم و پایان قرون وسطی شروع میشه تا قرن آغاز قرن 18. این قرن 16 و 17 دوران رنسانسه که بیشتر در این دوره ما با دو مهله عقل‌گرایان و تجربه گرایان رو داریم، حالا با نگرش های متفاوتی که بین خودشون هم وجود داشته. دوره عقل‌گرایی رنسانس از دکارت شده میشه، دوره تجربه گرایی بعد از رنسانس از فرانسیس بیکن، دو دغدغه های متفاوتی که حسابم داشتن. دوره ششم دوره روشنگری است، دوره انلایتنمنت هست که قرن 18 و 19 رو تا مثلا نیمه قرن 19 ادامه داشته. یه دوره ایست که دیگه شخصیت هایی مثل از کنم خود نهضت انلایتنمنت، افرادی مثل از کنم کانت، هیوم، حالا این دوره روشنگری بعضیشون سفته عقل‌گرایی داشتن، بعضیشون سفته تجربه‌گرایی داشتن، ولی یه بچه مشترکی در همه اینا وجود داشته که ازشون تعبیر می‌کنم به نهضت روشنگری تا قرن 19 هم ادامه داشته. و بعد دوره معاصر که در واقع در دوره معاصر یه بعد بگیم که بیشتر مکتب محور از تا شخص محور، یعنی مکتب ما از فلسفه معاصر که مکتب اگزیستانسیالیسم است، گرچه مؤسسش کیرکگارد است ولی به عنوان یک مکتب مطرح. الان خیلی از رمان‌هایی که تو بازار هست می‌بینید با این مهنه فلسفی نوشته میشه. مکتب بسیار خوب مهم و حیاتی است که جا داره چه کار بشه. مکتب پوزیتیویسم و پوزیتیویسم منطقی هست که اینم از مکاتبی است که قرن 19 پیدا شد، بعد در قرن 20 آنها دوباره نوج گرفت و بعدا محاصر میشد. مکتب فلسفی تحلیلی هست که اینم از مکاتب خیلی مهمه، یکی از مکاتب خیلی جدی دنیای معاصر الان. خیلی از فیلسوفان دین معاصر هستن که فلسفه دینشون تحلیلیه، مثلا اون جاهی که معروف فلسفه از کنم دیوش تحلیلیه، این با مبانی فلسفه تحلیلی فلسفه دین نیست. فلسفه دین متأثر از یک از اعراب ایجابه فلسفی هست. فلسفه پدیدارشناسی هست، فلسفه هرمنوتیک هست، یه فلسفه های معاصری است که در دوره معاصر باید بهشون اشاره بشه. الان ما میخواییم به دوره هلنیزم بپردازیم که در دوره هلنیزم حکما و مکاتب فلسفی مختلفی بودن. اینها از اون جهت که بر تحقیقات گذشته چیزی نیفزودن باید بگیم از اهمیت چندان برخوردار نیستن. از اون داریم تحولی در نظام های خمده ایجاد نکردن تا باید بگیم که اونها از اهمیت رو نظام خیلی سریع باید از اون در بشیم. نه برای که فضای تاریخی این دوره براتون روشن بشه یه نکته رو عرض بکنم تا بعد ببینیم این مکاتب چی هستن، کیا هستن، چطور وجود میدن. عرض کنم وقتی اسکندر کبیر، اسکندر مقدونی به کار آمد و جانشینان ایشون، آزادی و استقلال دولت شهری یونان رو از مردم گرفت. یعنی تا قبل از اسکندر و کلن مقدونیان مردم از یک نوع حاکمیت فردگرایی برخوردار اینه که آمدن نه بخواستن یک نوع اقتداری در جامعه فراهم بیارن. از طرفی فلسفه افلاطون و ارسطو یک فلسفه جامعه‌گرا بود تا فردگرا، یعنی فردگرایی جایگاه جدی در فلسفه ارسطو و افلاطون نداشت. از که در هر دو قائل بودن که انسان موجودی اجتماعی است، حالا یا مدنی هم به اضطرار یا مدنی هم به طبع، بجا با اون نگاه اجتماعی اخلاق، سیاست، حقوق را تعریف و تبیین می‌کرد. این سبب شد که بعد از افلاطون و ارسطو مذاهب فلسفی فردگرا و اخلاق فردی جایگاه ویژه‌ای پیدا بکنه و بحث‌های فیزیکی و متافیزیکی کمرنگ بشه. به جای بحث از ماده و صورت به بحث سیرت و فضیلت و دین و مقوله می‌بره. و مکاتبی پیدا شدن مثل مکتب اپیکوریان، رواقیون، کلبیون و در نهایت مکتب شکاکان. نحوه پیدایش این مکاتب به این صورت که بعد از افلاطون شخصی جانشین افلاطون شد به نام اسپوسیپوس. قبلا هم نامش رو بود. اسپوسیپوس بعد از این که حاکمیت آکادمی افلاطون رو به دست گرفت منکر مثل افلاطونی شد. یکی از ارکان نظام فکری افلاطونی رو انکار کرد. بعد در حوزه معرفت شناسی دچار اختلال شد، چون مبنای معرفت شناسی افلاطون چی بود؟ مثل افلاطونی بود. وقتی مثل رو انکار کرد آمد تعریف معرفت رو هم دستکاری کرد. این معرفت اون تعریفی نیست که افلاطون ادعا می کرد، یعنی شناختی که صادق باشد و متعلقش امر ثابتی باشد. ذاتون است ایشون گفت نه، معرفت به شیء عبارت است از معرفت ارتباطات اون شی با اشیاء دیگر. ما زمانی میتونیم این میز را میشناسیم که ارتباطات این میز را با اشیاء دیگر بشناسیم. وقتی این اسپوسیپوس
آمد و این جسارت رو جلب و این مطالب رو در فلسفه افلاطون تحریر داد. بعد از ایشون نوبت رسید به شخصی به نام گرده نوفانس. ایشون دیگه کلن آمد و وارد یک شکافیت اکادمی شد، شچنگه با شکافیت اکادمی، یه شکافیتی که از درون اکادمی افلاطون به وجود اومد. یعنی برای بحثای معرفت شناختی یک نوع شکافیتی دوباره از درون اکادمی افلاطون نوز کرد و از تمام تعلیمات افلاطون اینا فاصله گرفت. یعنی همون شکافیتی که ارسطو برای اون اکادمی رو در آتن را انداخت و نهایت مبتلا شد به یک درد بیدرمان، یه دردی که در حال کرد به خاطر یک اکادمی شکل گرفت. این دوره افلاطون، یعنی اکادمی افلاطون. حالا بریم سراغ ارسطو. ارسطو هم که از دنیا رفت، یه شخصی به نام تئوفراستوس جانشین ارسطو شد. این جانشین هم شاگرد خلفی نبود، آمد از اندیشه‌های ارسطو تلاشش فاصله گرفت و بیشتر از آنها به مشاهدات تجربی توجه کرد. علوم تجربی رو برایش تهمیت بیشتری قائل شد تا متافیزیک ارسطو. و از کردن خدمتون شما هر موقع روش تجربی در یک جامعه رشد پیدا بکنه و روش عقلی و متافیزیکی کمرنگ بشه، خود به خود اون جامعه به سمت شکافیت سوق پیدا می‌کنه. و اکادمی ارسطو هم بعد اونم در نهایت به شکافیت کشید. این شکافیتی که در قرن چهارم قبل از میلاد بعد از مرگ ارسطو و افلاطون پدید آمد، متافیزیک و فیزیک رو بی ارزش جلوه داد. و این عامل معرفت شناختی که شکافیت بعد از ارسطو و افلاطون باشه، یا اون عامل جامعه شناختی و سیاسی که رفتار و حرکت اسکندر و جانشینان اسکندر بود که اون از کنم فردگرایی را جامعه تقریبا سرد کرده بودن، این دو عامل دست به دست هم داد تا مکاتب فردگرای اخلاقی مثل اپیکوریان و از کنم خدمت شما رواقیون و کلبیون و اینا پدید کنم. اما این مکتبی که بهش اشاره میکنه این مکتب اپیکوریان است. چرا؟ خب برحال اگر یکی باشه از کردم بعد از اینکه آقای اسپوسیفوس جانشین افلاطون شد، ارسطو از اکادمی رفت بیرون برشت و اونم یک اکادمی دیگه برای خوش را انداخت. واجه دارید اگر ارسطو میمان و مدیریت اکادمی افلاطون رو به دست میگرفت، دیگه این قضیه به حقیقت بعد از مرگ افلاطون پیش نمیومد. داره بعد از مرگ ارسطو ممکن بود پیش بیاد. برها بله هر موقع، یعنی سوفیستان یونان باستان هم اول تجربه گرا اکسگرا خدمت شدن سوفیست. یعنی معرفت رو یادتون هست دیگه، معرفت که برابر دانستن با ادراک حسی. اصلا این نکته برای خدمت رو عرض کردم، فلسفه غرب مایه های اصلیش معرفت شناسیه که داره بعد الان تو فلسفه های افلاطون و ارسطو داره بعد فلسفه اخلاقی، فلسفه سیاست، این چیزی هم این بعد که بریم جلوتر تا برسیم فلسفه معاصر میبینی اصلا تمامش معرفت شناسیه. میرم مثلا فلسفه اگزیستانسیالیسم، مثلا فلسفه های پوزیتیویسم، مثلا قلب زبانی جزون دوارشون اصلا معرفت شناسی هست. از طرف نظر شما اپیکوریان تا توسط شخصی به نام ابیکور
و ابیکور
که متولد 341 قبل از میلاد تأسیس شد. ابیکور شاگرد شخصی به نام اریستیپوس بود. اریستیپوس هم شاگرد سقراط بود. یعنی ابیکور با یک واسطه شاگرد سقراط. سقراط هم بیشترین دغدغه چی بود؟ انسان بود. یادتونه؟ اینکه فضیلت انسان چیه؟ حقیقت انسان چیه؟ انسان خودت خودت را بشناس، خودت باش. این حرفا بود. و این بعضی از شاگردان سقراط مثل افلاطون آمدن نظام متافیزیکی ساختن. بعضی از شاگردان سقراط اومدن اون بحث انسانشناسی رو دنبال کردن و بعد ابیکور اومد این بحثا رو دیگه تکمیل کرد. مادر ابیکور جنگیر بوده، تلسوساز بوده و رضا همین تأثیر تربیت مادریش بوده که ایشون معتقد بوده علت تلخی روزگار ترس از موهومات و قول مرگ و فرض کنم عقبه های مرگه. به خاطر همین زندگی روزگار برامون تلخه. ابیکور معتقد بوده اینکه ما یه موهوماتی داریم، مرگ برامون سخته، این بعد از مرد چنین میشه چنان میشه دوزا یه اوهام در ذهنمون خطور بیداریم، زندگی برام تلخ میشه. لذا توصیه میکنه به اصالت لذت که بعد از این رو از خانیه. ابیکور از نقراطیس به شدت متأثر میشه، قابل به ذرات لایتجزا هست، ذرات لایتجزا اتم، اینا رو ابدی، قدیم و متحرک دائمی میدانه. با این تفاوت که ابیکور معتقده که این ذرات در حرکتشون اختیار دارن، موجودات مختاری هستن. ویژگی اقتصادی حکمت ابیکور یه معلوم میشه که اینا برای تو بحث فیزیکی هم حرفایی دارن، اما اینا خیلی عبه حاشیه نیست. اون ویژگی اقتصادی حکمت ابیکور شیوه اخلاقی شد. ایشون برخلاف سقراط که سعادت رو در طلب معرفت میدانه، فضیلت و معرفت رو یکی میدونه، ایشون میگه سعادت تنها لذت هست. بذار اینو اکثر انسان به اصالت لذت هست. در غرب یه مکاتبی هست بعد از رنسانس که اینا میگن ما باید خوشگذرانی، اشرترانی، حالا دنبال ایشانیش خودش باشه، کیف کنه خلاصه، دفاع کنه تو روزه باشه. اینا خودشون رو پیروان ابیکور میدونن یا پیروان ابیکور میدونن، چون ابیکور باز اصالت لذته با اون تو دونه لذت ببرن. حتی می گفتن که لذیذترین غذا را آدم بخوره، در اینکه لذتی بیشتر بذاره برها قید کنه بعض از اون غذا را که دوباره باز غذا سریعتر گرسنش بشه که باز غذا تو خوره به لذتی بیشتری ببره. اینا بعد از رنسانس بودن ها، خودشون را پیروان ابیکور می بودن. لذا اروپایون الان زندگی عیاشی رو میگن زندگی ابیکوری، در حالی که ابیکور بیچاره یکی از مرتادان بوده. بیچاره یعنی شخصیتی بوده که خوشی و لذت رو آسایش نفس و خرسندی خاطر میدونسته. وقتی گفته لذت یعنی نه لذت مال و جاه و مقام، اینا ایشون اصلا زندگی فقیرانه‌ای داشته، با قناعت زندگی کرده، گروه خودم گرفتار عذاب‌های بدنی می‌شده، برای که لذت نفس رو پیدا بکنه. موضوع ایسا باید تلاش کنی لذت نفس رو پیدا بکنه و لذت حقیقی اینه. و البته
حکمت برای آن است که بتونی لذت حقیقی رو تشخیص بدی. نگاه برای لذت حقیقی توصیه اخلاقی دارن، انسان شناسی دارن، بعد نوازه اخلاقی دارن. توی وادی به هم بحث اخلاقی و ریاضت ها و این و مقولات شبیه بعد این فرقه‌های صوفی مسلک و عرفان مسلک اینا. من فکر میکنم البته این دوستان این هم بد نیست بهش توجه بگیم. من فکرم یکی دیگه از علتهایی که مرجع پیدا این و مکاتب بوده جنگ های مستمر هم بوده که در زمان اسکندر و جانشینانش پیش میاد. من تاریخ نشون داده بعد از این جنگ هایی معمولا یه عده‌ای به دنبال صوفیگری و دروش مسلکی و عرفان مسلکی اینا میرن. مکتب دوم مکتبی است به نام کلبیون. جناب سقراط یه شاگردی داشته به نام آنتیسقینس به تا معلف آنتیسقینس کشه شاگرد قصد کنم سقراط بود و در راه استادش رو با مبالغه کرد و بعد از همین آنتیسقینس بوده که مکتب کلبیون به وجود اومد. یعنی دقت کنید اکثر این مکتب‌های هلنی ادامه دهنده راه سقراط رعایت وجود رو فضیلت میدونن و فضیلت رو در ترک همه تمتعات جسمانی و روحانی معرفی میدونن. شد علت این که گفتن حکمت و فلسفه کلبی، برخی گفتن به خاطر اینه که اینا در یک محلی از آتن به نام سگ سفید اینجا میرفتن و جلسات خودشون رو گفتگوهای خودشون رو اونجا ارائه میدادن با لباس های کهنه و پاره و طرف های برهنه موی جولیده در بین مردم ظاهر میشدن و خلاصه قائل به تولرانس گفتاری بودن. این گفتن هر چی زبون اومد به هم خیلی نمیخواد باید یه الان مثلا با ادب بخوای حرف بزنی، هر چی بر زبان آمد اجازه دادن بگه. لذا یه حرفایی میزدن، یه حرکتایی میگن که زخم زبان بشنون، قیود رفتاری رو کنار میزدن. در واقع جزء ملامتیون بودن، حرکتاشون گفتهاشون برحال برای تنسخر و از کنن زخم زبان مردم بوده که یه چیزی مردم بگن به اینا از تمتعات روحی شدن برحال بگن احتراز بذارن لذت میبره. اگر غذای خوب بخوره لذت میبره، از غذای خوب خوردن لذت جسمی میبره، از احترام لذت معنوی روحی میبره. همین لذت ها رو میتونم باید کنار گذاشت. ازا فرد اتم و اکمل و انسان کامل این طائفه شخصی به نام دیوجانس یا دیوجن یا دیوجنس که معروف در یک سگدانی در حاشیه چهر زندگی میکرد و زهد و ریاضت رو هم توصیه میکرد. یعنی تنها یک ظرف آبی داشت که باش آب میخورد. از کل مال دنیا یه لباس فاخره‌ای داشت و یک ظرف آبی که یه روز دید یه جوانی خلاصه با مشک از نهر با مشت آبش از نهر آب میخوره، یعنی در شده یه شون نهر آب و آب خورد. بعد از این زفت هم کنار انداز بیارد که دست میشه آب خورد یه یه باز چه میاد. معروف هست میگن اسکندر کبیر یه روز بالای سر ایشون ایستاد و بین او و خورشید حائل انداخت. بعد بهش گفت که از من یه چیزی بخوام. جان اسکندر خیلی دوست داشته مثلا یه تقاضایشون مثلا من یه تقاضا از تو دارم و اسکندر خوشحال میشه میگه خب چیه تقاضا؟ میگه تقاضا اینه که سایه خودتو از سرم کم کنی و بری کنار. و از همین فرقه کلبیون فرقه پیدا شد به نام فرقه رواقیون. بلکه سرسلسله این جماعت اخلاقی و عرفانی چی هست؟ اختلاف نظر. بعضی ها میگن شخصی بوده به نام زینون که این غیر از اون زنون از کنم الیاییه، لذا اون زنون یا زنون الیایی تا داری زینون یا زنونه. رواقی خرج نشه. ایشون متوفای 335 قبل از میلاد و تقریبا معاصر ابی خود بوده. بعضی ها میگن نه، مؤسس این مکتب دو شخص دیگه بودن، یه شخصی به نام مارکوس اوریلوس که امپراتور روم بوده، امپراتور روم وضعیت یک تحول روحی پیدا میکنه شبیه بودا، اون تجمل و اشرافگری رو رها میکنه، میاد و لغز ریاضت رو انتخاب میکنه و این مکتب رواقیون رو ایجاد میکنه. به یه شخص دیگری بوده به نام اپیکتتوس، ایشون غلام و برده ای بوده از بردگان روم. میگن هر دو همزمان این مکتب وجود میاد، داره از هم دیگر اطلاعی نداشته. این مکتب معتقده که سهم انسان دارای چهار مرتبه وهم و گمان و ادراک و علمه. یه بحثه فلسفی هم داشتن، بحثه معرفت شناسی و فلسفی، و علم و مرتبه یقین معرفی میکردن. روشی و منطقی که در انتقال پیام خودشون عرضه میکردن منطق جدل بیشتر بوده و خطابه به وحدت وجود قائل بودن و همین توصیه‌های اخلاقی و ریاضت‌ها و اینا هم پیشنهاد می‌کردن. ظاهراً تفاوتی که این مکتب با کلویون داره یه مقدار در تعدیل اون ریاضت‌ها و اینکه یک پشتوانه فکری و فلسفی برای حرکت خودشون هم داشتن. یه مکتب دیگه هم باز بعد از این مکتب رواقیون بوده به نام مکتب هدوئیزم که مؤسس این مکتب شخصی است به نام آرستیپوس که بعضی حتی معتقدن که اصلا این مکتب قبل از اپیکوریان بوده و این اثر رو اپیکوریان تأثیر گذاشتن. اینا هم میگفتن باید به دنبال لذت رفت و لذت رو با ترک تمتعات مطرح میکنه، بعد اپیکور مثلا این مکتب اصالت لذت رو دنبال کرده. نه و مکتب آخری که بعد از این تحولات فردگرایانه پدید آمد مکتب شفافیت پیرو یا پیرو یا پیرو هست که چلو در چیز هست مکتب هست مثلا برای نخم مکتب هست.